رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، اینجا واشنگتن است. ساعت 7:30 شب شنبه 22 یمل سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود با 11 صبح شنبه 11 اپریل سال 2015 میلادی در واشنگتن. قبل از اینکه برنامه را معرفی کنیم، نخست به سرخط چند خبر توجه کنید.
مسموم شدن 100 شاگرد مکتب در هرات، جریان تحقیقات سارنوالی روی قضیه قتل فرخنده و درگیری بین سربازان ترکی و جنگجویان کردی.
دوستان عزیز، در برنامه خبری امشب این گزارش ها و مطالب تهیه شده است. با تعلیق در آمدن کار مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال در واکنش به کشته شدن 5 کارمند آن در ولایت اروزگان، گزارش است از کابل. اولین ملاقات رهبران امریکا و کیوبا در طول تاریخ، گزارش است از پاناما. و مقصر شناختن جبهه آزادی بخش انقلابی مردم ترکیه در یک سلسله حملات دهشت افغانی، گزارش است از ترکیه. اما قبل از نشین مطالب، مشروع خبرها را از من ژیلا سمیعی و همکارم حفیظ آصفی مشنوید.
سلام و شب بخیر. مقام های صحی ولایت هرات از مسموم شدن بیش از 100 تن از شاگردان معارف آن ولایت خبر میدند. در این زمینه خلیل نورزایی، گزارشگر رادیو آشنا از هرات، را که روی خط مستقیم تلفن با خود داریم، گزارش میدند. سلام آقای نورزایی و لطفا در مورد گزارش بدین.
سلام
بر
شما. همونطور که شما گفتین، صبح امروز 110 تن از شاگردان یک مکتب تحت نام فرس در 5 کیلومتری شرق ساختمان ولایت هرات مورد مسمومیت غذایی قرار گرفتند. مقام های صحی ولایت هرات در ابتدا تنها گفتند که این شاگردان سنوف ذکور هستند و بین 8 تا 15 سال سن دارند، اما در ادامه روز معلوم شد که 8 تن از دختران سنوف ابتدایی این مکتب نیز دچار.
ببخشید آقای نورزی، این مکتب مختلط دخترها و پسرها است؟
بله، 8 تن از 110 نفر دختر می باشند که آنها هم در زمانی که از همون منطقه عبور می کردند دچار مسمومیت غذایی شدند. چیزی هست که مسئولین مکتب ولایت فرس در ولایت هرات میگن، و آنطور که قماندان امنیه ولایت هرات به خبرنگارا گفت، احتمال این زیاد میره که پشت این قضیه در سال استخبارات کشورهای همسایه باشه.
بله.
و فردی که در بیرون از این مکتب شورن خود بره بچه ها میفروخت، روی یک بساط او فرد از طرف پلیس بازداشت شده و تحقیقات پلیس در زمین جریان داشت.
بله. آیا همه کسایی که مسموم شدن از امیو مواد خورده بودن و یا استفاده کرده بودن، و یکی در داخل مکتب، در محوطه مکتب آب مسموم شده بود و چیزی از این قبیل؟
این بچه ها وقتی ما با اونا صحبت کردم، بچه های خودسنی هستن، اونا میگفتن زمانی که ما وارد مکتب میشدیم، یک نفر در بیرون مکتب برای ما میگفت اگر از این مواد غذایی بخورین در امتحانات خود امروز کامیاب میشین، و بچه ها به نوعی راغب میشدن به این که از این مواد خوراکی استفاده کنن. اما یک تعداد از بچه ها هم این ماده خوراکی نخورده بودن و در داخل مکتب به مسئولیت دچار شده بودن، و تحقیقات پلیس به این خاطر ادامه داره چون هنوز دقیقا برای آنها معلوم نیست.
بله. آقای نورزایی، شما گفتن که یک مقام گفتن که شاید اداره استخباراتی کشورهای همسایه در این مسئله در عقب این رویداد پنهان باشن. دلیلش اونا چی گونه تشریح کردن؟
بله، عبدالمجید روزی، قماندان امنیه هرات، زمانی که در حضور رسانه‌ها حاضر شد، او هم این احتمال میداد که پشت این مسئله دفاعی خارجی باشه، به این دلیل که میگفت امکان از این وجود نداره که 110 شاگرد در یک مکتب همزمان از این مواد خوراکی استفاده کرده باشن و همه مسموم شده باشن. اما دلیل قانع کننده برای گفتار خود نداشت و تنها گفت تحقیقات پلیس از این ادامه داره. فرد در فروش تسلیم کردن و تحقیقات شروع کردن و تنها جمله‌ای که به خبرنگاران گفت در احتمال آن میدن که در پشت این قضیه دست‌هایی که به همسایه
بود. تشکر آقای نورزایی. گزارش بود از ایراد در رابطه با مسموم شدن 100 شاگرد مکتب در آن ولایت.
اجمل عبید آبدی سخنگوی رئیس جمهور غنی به صدای امریکا گفت که اختلافات به وجود آمده میان رئیس جمهور غنی و عبدالله رئیس اجرایی حل شده و این اختلافات قابل حل بود.
تفاوت نظر وقتی که شما کار مشترک میکنین یک امر بسیار معمولی است. مسئله اساسی است که شما به چی گونه با کدام میکانیزما و با کدام میارها تفاوت‌های نظر حل میکنین. خوشبختانه امروز وقتی که ما شما صحبت میکنیم هیچ مشکلی و هیچ تفاوت نظر فلان وجود نداره.
قبل از این شایعات وجود داشت که گویا اختلافات میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی در مورد تقرری ها در کمیسیون اصلاحات انتخاباتی و وزارت دفاع ملی به وجود آمده بود. سخنگوی ریاست جمهوری همچنان تماس تلفنی اخیر میان رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه آمریکا را تایید نمود، اما جزئیات آن را بیان نکرد. قبلا یکی از سخنگویان ریاست اجرایی گفته بود که وزیر خارجه آمریکا با رئیس اجرایی نیز صحبت تلفنی کرده است.
لویس آرنوالی افغانستان میگوید که روند محکمه متهمین مربوط به قضیه قتل فرخنده تا 2 هفته دیگر آغاز خواهد شد. بصیر عزیزی سخنگوی لویس آرنوالی در کابل در یک نشست خبری بیان داشت که در رابطه به این قضیه در طول چند روز گذشته 2 فرد ملکی نیز توقیف شده و اکنون شمار توقیف شدگان روی این اتهام به 49 تن میرسد.
دوسیه 2 بخش داره، بخش نظامی یعنی کارمندان وزارت امور داخلی کشور و بخش ملکی که به تعداد 29 نفر میرسه که تا استر محکمه افغانستان تفویض صلاحیت کنن که یک محکمه که قسمی که اونا پیش اونا صلاحیت دارن و کاملا از طرف ما یک پیشنهاد بوده و پیشنهاد ما به عنوانی استر محکمه افغانستان مواصلت میورزه که تا جمعا تمام اشخاص که در یک دوسیه هستن یک محکمه افغانستان بالای از اینا محکمه مربوطه فیصله خواهد کرد.
عزیزی اضافه کرد که تحقیقات روی این قضیه جریان دارد و با نظر داشته شواهد و ثبوت های بیشتر احتمال توقیف های بیشتر در آینده می رود. برخی از متهمان که توقیف شده و علیه آنان ثبوت نیز وجود دارد به جرم خود اعتراف کرده اند.
صدای امریکا آشنای شما.
ادامه اخبار. در حمله مردان مسلح بر یک کمپ کارگران در جنوب غرب پاکستان حداقل 20 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شد. مقام ها می گویند این حمله بامداد شنبه در ولسوالی درافتاده تربت در ایالت بلوچستان رخ داد و قربانیان کارگران بودند که در یک پروژه ساختمانی یک پل کار می کردند. تصور می شود که گروه شورشی محلی مسئول این حمله باشد. این شورشان 10 سال است که برای داشتن حقوق بیشتر بر منابع طبیعی بلوچستان می جنگند و در این اواخر علیه کارگرانی که از دیگر ساعات پاکستان برای کارهای انکشافی در بلوچستان استخدام می شوند حملات بیشتر را انجام می دهند.
قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده روی چارچوب توافق هسته‌ای با ایران در کنگره صحبت کند. انتظار می رود آقای کری به کنگره تصریح کند که دور مذاکرات با ایران در یک مرحله بسیار حساس قرار گرفته است. سناتوران هر دو حزب عمده سیاسی تلاش دارند آرای کافی را برای تصویب لایحه‌ای جمع‌آوری کنند که به کنگره فرصت می‌دهد تا فسخ تعزیرات علیه ایران را تایید و یا رد کرده بتوانند. بنیامین رودز، معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید گفت که چارچوب کاری میان ایران و مذاکره کنندگان بین‌المللی اجازه می‌دهد تا تعزیرات با گذشت زمان رفع گردد نه به یک بارگی. ایران و 6 قدرت جهانی در حال کار روی نهایی ساختن توافق هسته‌ای با ایران الا تاریخ 3 جون هستند. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که اگر جزئیات نهایی مذاکرات تا 3 جون با چارچوب همگونی نداشته باشد هیچ توافقی صورت نخواهد گرفت.
اردوی ترکیه میگوید شورشیان ترکی بر سربازان در شرق آن کشور آتشباری کرده 4 سرباز را مجروح ساختند. نظامیان ترکی میگویند این حمله امروز شنبه در جریان یک میله بهاری شورشیان عضو حزب کارگران ترکیه یا PKK در قریه یوکری در ولایت اگری رخ داد. درگیری ها هنوز هم ادامه دارد و نیروهای حمایتی به شمول طیاره ها و هلیکوپترها را به محل فرستادند.
حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن که به طور مسلسل طی 17 روز علیه شورشیان حوثی در شهر عدن ادامه دارد در طول شب در طول شب جمعه منجر به کشته شدن 22 تن شد. در این حال مردان قبایلی و تیارهای جنگی قوای ائتلاف به قصد تصرف شهر شرقی عتق در حرکت هستند. در عتق شورشان حوثی و حامیان علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن مستقر هستند.
قرار است براک اوباما و راول کاسترو رؤسای جمهوری ایالات متحده و کیوبا امروز شنبه در یک دیدار تاریخی در نشست سران قاره امریکا در پاناما با هم ملاقات کنند. تفصیل بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
این ملاقات غیر رسمی به تعقیب صحبت تلفنی روز چهارشنبه دو رئیس جمهور که بخشی از تلاش ها برای احیای روابط دیپلماتیک می باشد صورت خواهد گرفت. رئیس جمهور اوباما می گوید در حالی که ایالات متحده صفحه جدید را در روابط با کیوبا می گشاید، ما امیدواریم که این ارتباطات فضای را ایجاد کند که بتواند زندگی مردم کیوبا را بهبود بخشد، نه به خاطر اینکه جانب ما یعنی ایالات متحده بر آنان تحمیل می شود، بلکه از طریق استعداد و نبوغ و آرمان و مباحثات در میان مردم کیوبا از تمام طبقات آن کشور. خودشان می توانند تصمیم بگیرند که چه چیز بهترین راه برای رفاه آنان می باشد. رئیس جمهور اوباما 4 ماه قبل اعلام کرد که تصمیم گرفتند تا پس از گذشت 5 دهه خصومت و قطع رابطه دیپلماتیک بین واشنگتن و هاوانا برای برقراری مجدد روابط دو جانبه اقدام کنند.
و خبر آخرین که به تعقیب سفر نریندرا مودی صدر اعظم هند به مقر ایرباس در شهر تولوز فرانسه، این شرکت اروپایی امروز شنبه اعلام کرد آمده است تا هلیکوپترها، ماهوارها و تیارهای ترانسپورتی نظامی را در هند تولید کند. سفر مودی به فرانسه همچنان منجر به امضای قراردادهای در بخش‌های انرژی، ترانسپورت و اکتشافات فضایی شده و روز جمعه اعلام شد که کار روی خرید 36 جت جنگی غفل نیز ادامه دارد. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، بخش گزارش ها را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال در واکنش به کشته شدن 5 کارمند این مؤسسه در ولایت اوروزگان فعالیت‌هایش در آن ولایت را به تعلیق درآورد. از سوی دیگر تحلیلگران افغان میگویند حملات تخریبی و فعالیت‌های دهشت‌افکنی هفته اخیر نشان می‌دهد که هم گروه داعش و هم طالبان با گرم شدن هوا با حملات خود شدت بخشیدند و آنان این وضعیت را نگران کننده می‌دانند. از فوزیه احسان می‌شنویم.
مؤسسه حمایت از اطفال کشته شدن 5 کارمند اختطاف شده این نهاد در ولایت اوروزگان را تایید می کند و می گوید به همین دلیل فعالیت های این مؤسسه بین المللی در ولایت اوروزگان تا زمان نامعلوم به حالت تعلیق درآورده شده است. 5 کارمند این مؤسسه حدود 5 هفته قبل در ولایت اوروزگان اختطاف شدند و اما روز گذشته اجساد این افراد در ترینکوت مرکز آن ولایت پیدا شد. زبیده اکبر مسئول مطبوعاتی مؤسسه حمایت از اطفال به صدای امریکا گفت تا کنون روشن نیست که فعالیت های این مؤسسه در اوروزگان تا چه زمانی به حالت تعلیق خواهد بود، اما گفت اثرگیری این فعالیت ها به وضعیت امنیتی و اینکه کارمندان در آن ولایت احساس امنیت کنند بستگی دارد.
5 هفته قبل 5 تن از همکارای ما گروگان گرفته شدند. متاسفانه ما دیروز خبر بر ما رسید که اینا دیروز کشته شدند. تمام هر 5 همکار ما به این خاطر بسیار زیاد متاثر هستیم. با خانواده از اینا همدردی میکنیم و تسلیت میگیم برشون. بر فعلا به همین دلیل دفتر اوروزگان ما فعالیتش به تعلیق افتاده تا زمان نامعلوم، تا وقتی که ما تصمیم بگیریم که دیگه همکارای ما دوباره احساس راحتی میکنن که پس سر کار دهن و وضعیت امنیتی نظر ما وقت بهتر معلوم شد فعالیت خود
دوباره آغاز میکنیم. مؤسسه بین المللی حمایت از اطفال یا Save the Children از حدود 4 دهه به این طرف برای بهبود زندگی اطفال افغان در بخش های مختلف در این کشور فعالیت دارد. کشته شدن کارمندان این مؤسسه، اختطاف 31 مسافر در ولایت زابل، حملات انتحاری و ماین گذاری های هفته های اخیر نگرانی های جدی را در میان مردم و تحلیلگران افغان به بار آورده است. به باور برخی تحلیلگران امور نظامی، با گرم شدن هوا حملات تخریبی مخالفین همساله تجدید می شود، و اما آنان می گویند حملات امسال با سالهای گذشته متفاوت است، چون به باور این آگاهان در سال جاری در کنار گروه طالبان، گروه داعش نیز در افغانستان به فعالیت آغاز کرده است. میرزا محمد یارمند معین ازبق وزارت داخله و تحلیلگر مسائل نظامی میگوید با گرم شدن هوا گروه داعش نیز در تلاش گسترش فعالیت‌هایش در بخش‌های از این کشور شده است. آقای یارمند میگوید داعش در نظر دارد که در شمال افغانستان بیشتر تمرکز داشته باشد و پایگاه آموزشی و لوجستیکی خود را در جنوب تنظیم کند.
با تفاوت اینکه در امسال افغانستان با دو گروه مواجه است، یکی طالبی که در حالت انقراض است که اونا هم فعال هستن، و گروه دیگر گروه داعش است. داعش تمرکز کرده بالای اقشار نسل جوان در بدل هول و آگاهی دهی، و اهدافش هم این است که باید در شمال افغانستان بیشتر تمرکز داشته باشد و جنوب افغانستان را برای خود یک پایگاه لوجستیکی و آموزشی و چیزا تنظیم بکنند.
به گفته آقای آرمند، در حملاتی که از سوی گروه‌های مخالف در یک هفته گذشته صورت گرفته، از شیوه های تازه و بکر استفاده شده، و اگر اقدامات لازم در این زمینه اتخاذ نشود، این تهدیدات می تواند ابعاد گسترده تر به خود کسب کند. این اظهارات در حال صورت می گیرد که در روزهای اخیر افغانستان شاهد حوادث پی در پی امنیتی، انتحاری ماینگذاری ها و درگیری های مسلحانه در ولایات مختلف است. در تازه ترین مورد امروز، در نتیجه انفجار ماین در ولایت پروان 11 تن زخمی شدند. این حمله در ولسوالی سیاگرد رخ داد و مجروحین شامل 3 پلیس و 8 غیر نظامی هستند. روز گذشته جمعه در نتیجه انفجار ماین در ولایت غزنی 12 تن کشته شدند. این انفجار در مسیر سرک در ولسوالی قره‌باغ این ولایت رخ داد و همه قربانیان عضو یک خانواده بودند. همچنان روز جمعه در نتیجه حمله انتحاری در ولایت ننگرهار 4 غیر نظامی کشته شدند و 12 تن دیگر زخم برداشتند، و در همین روز در اثر حمله انتحاری در ناحیه نهم شهر کابل 3 غیر نظامی جراحت برداشتند. در اثر حمله به دادستانی ولایت بلخ به روز پنجشنبه که نزدیک به 7 ساعت طول کشید، به شمول مهاجمین 18 تن کشته شدند و 67 تن جراحت برداشتند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با گزارش از پاناما ادامه دارد. انتظار می رود براک اوباما رئیس جمهور امریکا و راول کاسترو رئیس جمهور کیوبا امروز شنبه در آشیه جلسه کشورهای امریکا یا قاره امریکا در پاناما ملاقات کنند. شرح بیشتر از همکارم نجیب خلیل می شنوید.
ملاقات رهبران امریکا و کیوبا به تعقیب تعارف و فشردن دست همدیگر در شام جمعه صورت می گیرد که روی بهبودی روابط بین دو کشور تلاش ها جریان دارد.
در حالی که ایالات متحده فصل جدیدی را در روابط با کیوبا آغاز می کند، امیدواریم زمینه آن مساعد شود تا بهبودی در زندگی مردم کیوبا وارد گردد. نه به خاطر که از جانب ما تحمیل شود، بلکه از طریق قابلیت، مهارت، علاقمندی و گفت و شنود میان تمام مردم کیوبا تا تصمیم بگیرند بهترین طریقه برای نیل به پیروزی آنها کدام است.
در جریان مراسم افتتاح جلسه روز جمعه، بانکیمون منشی عمومی سازمان ملل متحد از تلاش های امریکا و کیوبا برای قائم نمودن روابط بینشان تمجید نمود.
می خواهم رهبریت رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور کاسترو را به خاطر آغاز اقدام بهبودی روابط بینشان تقدیر کنم.
این در حال است که مخالفین رژیم هاوانا اقدام رئیس جمهور اوباما را برای نزدیک شدن با رهبران کیوبا مورد سوال قرار می دهند. آیرس تامارا پریز اگیولارا از جمله مخالفین کاسترو است که از طرف طرفداران وی مورد لتوکوب قرار گرفته بود. او از کیوبا به پاناما آمده است.
او می خواهد که موقف خود را در برابر رژیم هاوانا نرم تر سازد. اما چی ثبوت بیشتر می خواهد که رژیم هاوانا متشکل از قاتلین و دکتاتور هاست؟
اداره رئیس جمهور اوباما نگرانی های جدی را در مورد این حادثه ابراز داشت، اما رئیس جمهور اوباما باور دارد که بهبودی روابط بین دو کشور در نهایت منجر به آزادی بیشتر مردم کیوبا می گردد.
در حالی که ما به صوب عادی شدن روابط به پیش می رویم، اختلافات روی موضوعات زیادی بین دو کشور وجود دارد. همان طوری که اختلافات با کشورهای دیگر امریکای لاتین داریم و همان طوری که با نزدیکترین متحدین خود داریم، این یک مشکل نیست.
رئیس جمهور اوباما که آغاز فصل جدید در روابط بین دو کشور را 4 ماه قبل اعلان کرد، روز پنجشنبه در جامائیکا گفت به زودی تصمیم می گیرد که آیا نام کیوبا را از فهرست کشورهای حذف کند که دهشت افغانی را دامن می زند یا نه. در جریان ملاقات دیپلماتیک در اوایل امسال، رئیس هیئت کیوبا گفت حذف نام کیوبا از این فهرست یک اولویت در بهبودی روابط است.
صدای امریکا، آشنای شما.
با گزارش از ترکیه برنامه را دنبال میکنیم. جبهه آزادی بخش انقلابی مردم ترکیه، گروه منشده چپگرا که ریشه های آن به خشونت های سیاسی سالهای 1970 میلادی برمیگردد، در یک سلسله حملات دهشت افغانی اخیر در ترکیه مقصر شناخته شده است. حکومت انقره این گروه را که به نام مخفف DHKPC معروف است و داشتن ارتباط با قدرت های خارجی در حال متهم کرده است که منتقدین ادعا می کنند شدیداً تحت نفوذ حکومت ترکیه قرار دارد. دوریان جونز خبرنگار صدای امریکا در رابطه گزارشی دارد که برگردان دریان را از قدیر مشرف می شنویم.
جبهه آزادی بخش انقلابی مردم ترکیه به تعقیب کودتای نظامی سال 1980 میلادی در آن کشور با انجام حملات هدفمند علیه جنرالان ترکی و آنانی که به نقض حقوق بشری مظنون بودند قد علم کرد. اما با برگشت دموکراسی، آن گروه متحد یک گروه اقلیت شیعه شد که اعضای آن به گونه تاریخی با سیاست چپگرایانه همسویی داشتند. یوکسل تسکین، کارشناس امور سیاسی در پوانتون استانبول می گوید علویان به گونه فزاینده از حکومت فاصله گرفتند.
اکثریت اعضای آن سازمان علویان می باشند، کسانی که فکر می کنند دسته دوم شهروندان ترکیه اند. علویان با گونه فزاینده از حکومت دوری جستند. احساس می کنند واقعا قربانی شدند. این احساس زمینه خوبی را برای تندروی ایجاد می کند. در میان علویان فقیر و جوان با شکل فزاینده یک نوع همدردی برای نیروهای انقلابی پیش از دهه 80 و روش‌های ویژه انقلابی موجود است.
گروه DHKPC از یک مفکوره ماویستی حمایت می‌کند و ضد آمریکا و ناتو می‌باشد. این گروه در سال 2013 مسئولیت حمله انتحاری در سفارت ایالات متحده در انقره را به عهده گرفت که در آن یک محافظ کشته و چندین تن دیگر مجروح شد. واشنگتن آن گروه را به حیث یک سازمان دهشت افغان شناسایی کرده است. تسکین می گوید که آن گروه اکنون اتحاد خود را با حکومت اسد در سوریه اعلام کرده است.
آنان با بشار الاسد همدردی داشته و این باورند که اسد یک جنگ ضد امپریالیستی را به پیش می برد. آن گروه امواره گفتمان مارکسیستی امپریالیزم و ضد امپریالیزم را استفاده می کنند.
انقره که قویاً از شورشیان ضد حکومت دمشق حمایت میکند، هشدار داده که ممکن گروه DHKPC به نمایندگی از حکومت اسد حملات را در ترکیه را اندازی کند. رسانه های طرفدار حکومت ترکیه نیز شبکه های استخباراتی برخی کشورهای اروپایی را به استفاده از آن گروه به منظور دسترسی به معلومات درباره ترکیه متهم میکنند. اما کارشناسان نیز ادعا می کنند که شواهد وجود دارد که آن گروه در گذشته تحت نفوذ عناصر نیروهای امنیتی ترکیه قرار گرفته بودند. سولی اوزل، کارشناس روابط بین المللی در یکی از پانتون‌های استانبول به این باور است که با توجه به پیشینه تاریک DHKPC، کشته شدن سارنوال برجسته ترکی توسط دو عضو آن گروه در اوایل ماه روان، دیدگاه‌ها را درباره آن گروه تغییر داده است.
خب، جبهه آزادی بخش انقلابی مردم ترکیه تا جایی که من فکر میکنم نهایت برجسته و مهم است. مهم به خاطر که آنان یک نوع حس استراب را در ترکیه ایجاد میکنند و واضحاً این سازمان با شکل دسته دوم میتواند در روز روشن تقریباً برای هر کسی انجام وظیفه کند.
به تعقیب حمله اخیر، احمد داود اوغلو صدر اعظم ترکیه به یک پاسخدهی قاطعانه علی آن گروه تعهد کرده هشدار داد که قانون جدید ممکن پس از انتخابات سرتاسری ماه جون ترکیه معرفی شود. حکومت ترکیه به همین تازگی ها یک قانون امنیتی جنجال برانگیز را تصویب کرد که به پلیس صلاحیت بیشتری در راستای بازداشت، تحقیق و استفاده از سلاح مهلک در جریان اعتراضات را می دهد. جبهه آزادی بخش انقلابی مردم ترکیه تعهد کرده است که در آینده نیز حملاتی را انجام خواهد داد و در حالی که یک گروه کوچک می باشد اما به عنوان یک نیروی مهلک و کشنده در ترکیه به شمار می رود.
جنومایت به فشرده اخبار. مقام های صحی ولایت هرات از مسمومیت بیش از 100 تن از شاگردان معارفین ولایت خبر می دهند. رفیق شیرزای سخنگوی شفاخانه حوزوی هرات می گوید مسموم شدگان متعلمین لیسه فتح این ولایت می باشند که بعد از استفاده از مواد خوراکی دچار مسمومیت شدند. لویسارن ولی افغانستان می گوید که روند محکمه متهمین مربوط به قضیه قتل فرخنده تا دو هفته دیگر آغاز خواهد شد. در حمله مردان مسلح بر یک کمپ کارگران در جنوب غرب پاکستان حداقل 20 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شد. مقام ها می گویند این حمله بامداد شنبه در ولسوالی درافتاده تربت در ایالت بلوچستان رخ داد و قربانیان کارگرانی بودند که در یک پروژه ساختمانی یک پل کار می کردند. قرار است جان کری وزیر خارجه ایالات متحده هفته آینده روی چارچوب توافق هسته‌ای با ایران در کنگره صحبت کند. انتظار می رود آقای کری به کنگره تصریح کند که دور مذاکرات با ایران در یک مرحله بسیار حساس قرار گرفته است. اردوی ترکیه می گوید شورشان ترکی بر سربازان در شرق آن کشور آتشباری کرده 4 سرباز را مجروح ساختند. حملات هوایی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن که به طور مسلسل طی 17 روز علیه شورشان حوثی در شهر عدن ادامه دارد در طول شب جمعه منجر به کشته شدن 22 نفر شد. قرار است براک اوباما و راول کاسترو رؤسای جمهوری ایالات متحده و کیوبا امروز شنبه در یک دیدار تاریخی در نشست سران قاره امریکا در پاناما با هم ملاقات کنند. و یک مرد 20 ساله از ایالت کنساس ایالات متحده آخرین امریکایی است که به اتهام دهشت‌افکنی توقیف شده است. جان بوکر 20 ساله به گفته سالنوالان متهم است که به قصد کشتن سربازان امریکایی و اردوی امریکا پیوسته و قصد داشت یک موتر مملو از مواد انفجاری را در حمایت